بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قاعده ارشاد جاهل بود و وظیفه عمومی تعلیم احکام و عقاید و معارف دین بود که گفتیم در سطوح احکام الزامی مبتلا به واجب است و در سطوح دیگر مستحب و راجح. ادله‌ای که در این قاعده بحث کردیم ابتدا حدود 10 یا 10 گروه از آیات و آیات قرآن بود و بعد هم وارد اخبار و روایات شدیم. در اخبار و روایات هم همونطور که ملاحظه کردید بعضی روایات ادله تک روایته، ولی برخی از این ادله روایی گروه و مجموعه از روایات بود که در این بخش ما یک گروه از روایات، روایات کتمان علم بود مثل اون گروه از آیات، یک گروه از روایات که اینا گروهی بود، طائفه‌ای بود، روایات من علم باب هدن یا من علم باب خیرن، عرض شود که فلهو مثل اجر من عمل بها، این هم یک گروه بود که ملاحظه کردید، و گروه دیگر از روایات مجموعی از اخباری بود که عمدتاً از امام عسکری بود در احتجاج و 20 و چند روایت بود که در ابتدای باب 8 همین ابواب فضل علم در بهار آمده بود. این هم یک گروه بود که گروه سومی بود از مجموعه روایات، و یک گروه هم که حالا اینم قبلش الان یادم رفت، و گروه قبلی هم که با این که میشد 4 تا گروه دیگر هم روایاتی بود که حالا این گروه کمتر بود ولی باز گروه بود، روایاتی که ملازمه برقرار میکرد بین وجوب تعلم از جاهل و وجوب تعلیم از عالم. این 4 گروه روایات بود، اینا گروهی بود که بعضش به قدری هم زیاده که اگر حالا سندهاش هم به خصوص یکیش هم درست نباشه مجموعا نمیشه کنار گذاشت. پس گروه کتمان روایات حرمت کتمان علم، گروه روایات من علم باب هدن یا باب خیرن، 2-3 گروه اون روایاتی که ملازمه بین وجوب تعلم و وجوب تعلیم برقرار میکرد، و 4 هم گروهی بود که دیروز عرض کردیم. این 4 تا گروه بود که مجموعاً خودش 100 تا روایت میشه. عنوان کفالت ایتام آل محمد صلوات الله و سلام علیه. بله اینجوری است دیگه، این عنوانی است که تو تقریبا تو همش یا اکثر اونها این عنوان بود. اینم باز یک گروهه که از یک مضمون برخورداره. 5 گروهی از روایات هست که در ذیل آیه شریفه من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا وارد شده. اون آیه شریفه مائده 32 سوره مائده است که من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه را ما اون وقت در آیات نیاوردیم، اون ظهور اولیه آیه همون احیا و قتل طبیعی و فیزیکی و مادی است که اگر قتل به غیر قتل فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی یک حرام با چنین تأکدی، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا که تأکد درش هست. البته حالا راز این مسئله که چطور کشتن یک حماس یا احیای یکی و نجات یک نفر نجات همه است، چرا اینه؟ آیا فقط یه شکل مبالغه‌ای میخواد بگه یا اینکه نه یک حقیقتی هم در این هست وجودی برای ذکر شده که این حالا دیگه الان نمیخواد واردش بشه. خب این آیه در طبع اولی و دلالات اولیه خود فقط همون قتل و احیای فیزیکی و طبیعی را شامل میشود، اما ما یک سلسله‌ای و مجموعه ای از اخبار و روایات داریم که این آیه را تأویل برده اند به قتل و احیاء معنوی، که یکی از مصادیق قتل و احیاء معنوی همین تعلیم، احیاء معنوی تعلیم شمرده شده یا تربیت، فعالیت های فرا تعلیمی، اقداماتی که برای نجات دیگری به کار برده میشه، و قتل هم به معنای ازلاله. این در روایات متعددی آمده است که حالا من این گروه پنجم را هم بعضی روایاتش که در همین وسائل این جلد همون باب هشتم که در ابواب فضل علمه عرض میکنم. یکی روایت 33 همین باب هست که سند معتبرم داره، در اعمالی شیخ هست، عن ابن قولوی، عن المفید، عن ابن قولوی، عن ابی، عن سعد، عن ابن عیسی، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه، سند معتبره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انزل الله عز وجل من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ادامه آیه که یادتون نیست، حضرت فرمود که من اخرجها من ضلال الی هدا فقد احیاها. اینجا شد احیا حفظ جان دیگران نیست، بلکه حفظ اون اعتقاد و اینهاست. کسی که او را از ضلالت به گمراه به هدایت بیاره احیا کرده. و من اخرجها من هدا الی ضلال فقد والله اماتها. فرماد اینه مقصود آیه، اینه. که اگر ما باشیم و خود آیه، نمیتونیم از آیه استفاده بکنیم. البته میشه استشعار از آیه کرد، در حد احتمال میشه به عنوان یه تعویل آیه آدم در نظر بگیره، ولی بخواد استدلال فقهی به آیه بکنه بدون روایت نمیشه. ولی روایت که بیاد دیگه خیال ما راحت میکنه که بله این احیا، اخرجها من ضلال الی هدا، اینم احیا هست. اون وقت یکی از مصادیق اخراج از ضلال الی هدا اینه که این آدمی که نمیداند بهش یاد بده عقیده به توحید، معاد، اخلاق، احکام، که ندانستن اینها نادانی و گمراهیه، بهش یاد بده. این یک روایته که معتبره و اینجا آمده. بخونی؟ بسیار عرشمنده. حالا نکته خاصی یه در بحث ما نداره. اون باز روایت 56 همین باب هست که در محاسن آمده و ممکنه حالا این روایت همون روایت باشه، منطقه اون در عمالی بود، این در چون هر دو رو سماعه نقل میکنه، همین مضمون اینجا هم آمده. در تفسیر عیاشی هم باز از سماعه این رو آورده. این دو سه تا روایت از امام سماعه، از امام صادق نقل میکنه، که ممکنه بگیم یک روایت که حالا چند تا نقل داره. روایت سوم 57 همین باب هست، اون حالا غیر از اینه، برای اینکه اون روایت از محاسن علی ابن حکم و ابان ابن عثمان از فضیله، که اگر محاسن برقی را درست دانستیم وقت بقیه سندش درسته. اینجا این از امام باقره روایت دیگریست که زیل من احیا فکرنم و احیا ناس، عرض شود که فهمود که اینجور فهمود من حرقه او غرقه ببخشید من احیا فکرنم و احیا ناس جمعی ان قال من حرقه او غرق، احیاش بکنه از داره میسوزه، غرق میشه، او رو نجاتش بده. قلتو فمن اخرجها من ضلال الی هدا، اونم رو میگیره آیه. حضرت فهمود دالکه تعویل و حل اعظم، این مصداق بالاتر مهمترشه، بلی یعنی اونم رو میگیره. اینم باز این در این 57. در 58 خب باز از محاسن ان نز ان یحیی الحلبی ان ابی خالد القمات ان همرانه، حالا همشون الان ذهنم چی نیست، بعید نیست اینم معتبر باشه، البته اگر محاسن برقی رو درست کردیم. قلت لابی عبدالله اسألك اصلحك الله قال نعم قال كنت على حال و انا لي على حال. بله میگه که بله این هم حالا روایت مفصلی است که میگه من گاهی مردم را به تشیع دعوت میکردم، گاهی چی میکنم، ازت جوابی میدن و بعد میرسن به این آیه که من حرقن و غرقن و قدرن، و بعد فرمود که تعویل و هل اعظم ان دعاها فاستجابت له. تعویل اعظم آیه این است که دعوت بکنه و او استجابت بکنه. این اصلا کلا یه تعارفه، یعنی وضعت را خوب بکنه، دعای اصلح کلای معنوی نیست اصلا، یعنی اوضاع احوالت خوب باشه. این بله این سلامت باشید، بله یه تعارفه دیگه. اینم از این روایت. حالا در جای دیگه هم باز باشه که یک بعضی روایاتی که این را تعویل برده بر اون بحث های معنوی و تعلیم و از کنم چیزهایی از این قبیل، که اینم حالا یکیش معتبر بود، بقیهش هم حالا بعضیش معتبره بعضیش معتبر نیست. اینم میشه یک مجموعه، البته این مجموعه پنجم از بعضی از اونهای قبلی به لحاظ تعداد روایت کمتره، ولی بعضیش معتبره. خب این مجموعه هم فقط نکته‌ای که اینجا با توجه داشته باشیم اینه که وجوب از این بیرون میاد یا نمیاد. ببین من قتل نفسن به غیر نفس فقط قتل الناس جمیعا، اون حرمت. تعویلم که میبره به ازلال، یعنی ازلال حرام، این روشن. اما من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این عرض شود که ظاهر اولیش ممکنه بگیم، احتمال بدیم که نه، این مثل همون روایاتی که علم باب هدن با علم باب زلال تفاوت داشت، اینا ممکنه بگیم تفاوت داره، یعنی که من احیاها این بیان ثواب هست نه عقاب، و از بیان ثواب حکم الزامی استفاده نمیشه. ولی این احتمال در اینجا ممکنه پاسخ داده بشه که عرض شود که بله به اینکه قرائن لبی در کاری که وجوب را میرسانه، برای اینکه احیا اینجا مقابل قتله و احیا در جایی است که اگر او انجام نده در واقع او از بین میره، این قرینه لبی و عقلی اقتضا میکنه که در حقیقت بخواد بگه که اینجا الزامه. تعویلم تطبیقم که داده شده در روایات احیا احیای از غرق شدن، از هلاکت، ولی چون در بحث نفس قرینه عقلی مستقلی وجود داره که واجبه، این بعید نیست. ولی علی رغم اینکه ما قاعده کلی میگیم بیان ثواب و وعده بر ثواب موجب حکم الزامی نمیشود مگر اینکه قرینه خاصه‌ای باشه که اینجا هست، اما این نکته قشنگی تو این روایت 58 هست. تو این روایت 58 تو اینا گفته شده که مصداق بالاترش اینه، مثلا اون شخص میاد میگه تو این روایت 58 اگه سندش معتبر باشه میگه من قبلا همسایگان و دوستانمون را به تشیع دعوت میکردم، کنتو یا میرفتم جایی تبلیغ مثلا میرفتم، ادخل الارض فعد کار میکردم میبرم بر وارد یه سرزمینی که میشدم، فعد الرجل ول اثنین و المرأه، میگه یه نفر دو نفر زن اینا دعوتشون میکردم، این کنایه از دعوت به امامته، فینقد الله من یشاء، خدام افرادی رو به واسطه من هدایت، ولی انا الیوم لا ادعو احدا، ولی حالا که میرم تجارت اینا رو میرم این کارو نمیکنم. حضرت فرمود که ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم فمن اراد الله ان یخرجه من ظلمت الى نور، در خیلی جا داره که میگه لازم نیست که دائم و این کار رو انجام بدی، اگر خدا بخواد هدایت میکنه. و بعد امام تکمیل میکنه میگه این معناش این نیست که اگر زمین دیدی اقدام نکنی، لا ثم قال ولا علیک ان آنست من احد خیرا ان تنبد الیه شی نبدا، اما در اینان این حالت تقیه است، اما در اینان اگه دیدی یه جای شرایطی فراهمه در اینان تنبد نبزا، یعنی حرفتو بزن، یه جوری عقیده امامت منتشر کن. خیلی ظریفه دیگه، روایات زیادی در این زمینه داریم. ف فقلت اخبرني عن قول الله من احیا فکانما احیا الناس. اون چی میخواد بگه؟ حضرت فرمود من حرق او غرق او قدر. بعد فرمود تعویل هل اعظم ان دعاها فاستجابت له. اینم مصداقشه. ممکنه بخواد بگیم که امام میخواد بگه در اینجا دیگه مثلا مستحبه در اون تعویلش. ممکنه واسه بگیم نه اونجا این که میگه وجوب در هر دو وجوبه، منتها شرایط باید فراهم باشه، شرایط تقیه نباشه. اینم حالا نکته ایست که در این روایته، ولی در هر حال دلالت بر وجوبش بعید نیست. گرچه اگر این روایت معتبر باشه ممکنه بگیم که در غیر در اون تعویلش وجوب نیست، همون رجانه. البته با دقت مجددی که الان من میکنم فکر میکنم در اون تعویلش هم وجوبه، منتها اون که امام فرمود که حالا اقدام نکن و ولشون کن، اون شرایط نبوده. بله؟ او غرقن غرقن او قدرن، از قدر و ظلم و حسابات که قدر در واقع همون عملیات این که یک کسی رو فریب بده بخواد بکشه دش بزنه دش بکشه. چی میگن فارسی؟ مکر و حیله و ناس دیگه. این هم گروه پنجمه که خب این مجموعه باز مجموعه خوبی از روایاته که میتواند دلیل بر ارشاد بشه. حالا یا ارشاد واجب در محدوده الزامیات یا لااقل همون ارشاد مستحب، که البته بعید نبود که ارشاد واجبم رو افاده بکنه این مجموعه. یک نکته دیگه که در این مجموعه پنجم هست، یکی حالا همین وجوب و حرمت، وجوب و استحبابشه که این دو احتمال بود. یکی همین بود که آیا این دیگه شمول داره، قدر متعقنش اعتقادات اصلی است، اما یه شمول داره تو هر حکمی که بگیم اونم در واقع احیا هست؟ بعید نیست که شمول داشته باشه، بالاخره داره اون رو از زلالت بیرون. همین که حکم را عمل نمی کنه و نمی دونه یه نوع زلالت دیگه، همین که حکمش میگه احیا هست. ولی احتمال هم داره که بگیم نه، این احیا و قتل و اینها در امور اساسی و مهم و اعتقادیه. اینم حالا با یک تردیدی ازش عبور میکنیم. اینم گروه پنجم. عرض شود که گروه ششم که حالا اونم زیاد نیست روایات، ولی حالا باز شاد بشه در حد گروه مثلا به حساب بیاریم، فکر میکنم غیر از بهار جای دیگه هم یک روایاتی در این زمینه باشه، اون چیزیست که مربوط به و من ما رزقناهم ينفقون هست. این روایت 38 همین باب بهار هست که از معانی الاخبار نقش شده با یک سندی که بحث هایی در موردش هست، اون یحیی ابن عمران و اینها، ولی شاید قابل قبول باشه. این روایت اینه که از امام صادقه که الف لام میم را تعریف کردن، بعد میفرمان که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، فرمودن بیان لشیعتنا. بعد میفرماد که الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، فرماد مما علمناهم یبثون و مما علمناهم من القرآن یتلون، که میگه اینجا انفاق را نمیاره، رزق و انفاق ظهور اولیش تو همین امور مادی است، ولی این روایت میاد این آیه را در حقیقت مثل همون آیه قبلی میبره توی فاز بالاتر. مما رزقناهم ينفقون. این روایت و روایات دیگری هم داریم، همون جایی که در مورد انظر الی طعامک اونجا گفته شده طعام یعنی علمتون، و در رزق هم در جاهایی از روایات داریم که غیر از اینم باز داریم که رزق چیزهای علم و اینها را میگیره. اگر این روایت و پاره دیگر از روایات را هم در کنار هم قرار بدیم، اون مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی هم در رزق فرمودن که رزق معنای عام داره، یک رزق الهی همین آب و نانی است که برای خورد و خوراک خداوند عنایت میکنه، ولی اون علم و دانش و ایمان و نمیدونم سایر امور هم به نحوی رزقه، اینا همه رزقه. اگر ما از مجموعه روایات اینو مطمئن بشیم که بعید نیست که مفهوم رزق و انفاق از یک شمول بیشتری برخورداره، اون وقت مثل ما رزقناهم ينفقون، یعنی از علمش هم ببخشه، تطبیق رزق بر علم به خصوص، حالا بر همه چیز ما نمیدونم چقدر بشه، بر علم، اینم در گروهی از روایات اومده که اون وقت انفاقش در واقع میشه همون نشر علم و ارشاد دیگران و تعلیم به دیگران، اونم هست، اونم حالا اونو جدا بد میگیم. اینم گروه، شاید روایات دیگری هم بشه در این با و عواب دیگه پیدا کرد، شاید اینم در حدی گروه قرار بگیره. اینم ششم. و هفتم هم روایاتی است که همین این بحث زکات العلم نشر هست. اینجا حالا در خود همون کافی اون ابوابی که قبلا آدرس دادیم سند معتبر داره که زکات العلم نشر. حالا ببینم اینجا هم پیدا میکنیم، فکر میکنم این در این بابم که حالا 70-80 روایت داره، این روایت نقد شده، ولی در کافی هم آمده که اینجا آمده زکات العلم تعلیمو لکل شیئن، که این از کنز الفواید. چند تا روایت داریم، زکات العلم ان یعلمه اهله، زکات العلم نشرو، یک روایت اون وقت معتبری داره که بعضی داره زکات، بعضی هم داره صدقه، پس ما تصدق الناس به صدقت مثل علم ینشر. ولی زا این گروه ششم شده، هفتم گروه هفتم میشه روایاتی که نشر علم را به عنوان زکات یا صدقه ترغیب میکنه با این عنوان. این روایات هم 7-8-10 تا روایت داره که بعضیش در همین اواخر این باب، روایت 70 و خورده به بعد هست، و در کافی هم اون وقت یک روایت معتبر داره که بذل العلم، زکات العلم بذل العلم، تو همون باب چهارم همون ابواب علم به کافیه، اون سند معتبر هم داره، اون وقت این روایت دیگه هم همه میشه معیه. به این ترتیب میبینید که اون روایات، یعنی این 3-4 گروه اخیر، یک گروه میاد میگه که نشر علم و ارشاد جاهل احیاء دیگرانه، یک گروه میاد میگه که نشر علم و چی انفاقه، علم رزقه و اون انفاقه، یک گروه هم به طور خاص میاد میگه صدقه و زکاته، حالا نوعی از انفاق به شمار میاد. البته اینا دیگه دلالت، مثلا این روایت داره که از منیت المریده میسند افضل الصدقه ان يعلم المرء علما، و عرض شد که همینجور تو این روایات اینجوری متعدد آمده. البته این گروه دیگه اون وقت اون گروه قبلی و این گروه هیچ کدوم وجوب ازش بیرون نمیاد، تصدقش میکنه، انفاق بکنه، اینا ازش وجوب بیاره. حتی اونی هم که داره میگه لکلش این زکاتون و زکات العلم تعلیمو، باز اون وجوب به دست نمیاره، برای اینکه این زکات واجب را به تطبیق بر این نداده، میگه لکلش این زکاتون، ما یقین داریم لکلش زکاتون زکات واجب نیست. از این دو سه گروه اخیر دیگه همون قاعده ارشاد جاهل به معنای عام، یعنی همه احکام و علوم و دانش‌های الهی را منتقل کردن مستحبه. اینم گروه دیگری میشه که در اینجا آمده. عرض شود که یک گروه دیگرم که حالا دلالتش اینا هرچی بیایم این طرفتری خود ضعیفتر میشه، اون روایاتیست که دلالتش، حالا این باز دلالتش که نیست، منتها حالا چند روایته که ثوابهایی برای معلم خیر ذکر میکنه. روایت چهلوم که میگه دواب به عرض و هیتان بر و همه عالم برای معلم خیر دعا میکنن، این مثلا روایت چهلوم و 41مه. و روایت دیگری هم ممکنه باشه که بیان ثواب میکنه برای معلمان، این هم یه گروهه که اینا هم باز همون ارشاد مستحب عام را میگه. اینم گروه هشتم میشه. یک گروه نهمی داریم که دیگه راجب معلم نیست، ثواب برای علما ذکر میکنه، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، نمیدونم چی چی. این گروه بعید نیست که بگیم که این ثواب هایی که ذکر میکنه ناظر به عالمی است که فایده ای برای دیگران داره، تعلیم یا تربیت میکنه. بعید نیست که با این قید اون وقت بگیم این گروه که ثواب هایی برای عالم ذکر کرده، تو همین باب چندین روایت وجود داره، در مقدمه معالم اومده خیلی، اونها هم گرچه راجب علماست اما بعضیش حداقل ظهور در این داره که عالم از حیث اینکه منشأ هدایت و تعلیم می شود از اون حیثه، همش هم نباشه بعضیش اینطوره. وقتی میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، به این جنبه تعلیمش داره میگه. یا اونجایی که عرض شود که عالم و عابد رو مقایسه میکنه و بعد میفهمد عالم افضله چون دیگران ازش استفاده میکنن، پس باز از حیث. بنابراین این گروه نهم بعضیش ممکنه فقط به فضیلت علم بخواد اشاره بکنه که نفس علم یک فضیلتی است، ولی تعدادی از اونها نظارت به اون جنبه عرض شود که هدایتگری و تعلیم دیگران عالم داره، ولی اونا هم که کم نیست و خیلی هم دیگه نیاز به سند هم نیست، زیاد متعدده، اونها هم به این مطلب اشاره میکنه. چند گروه از این روایاتی که ما گفتیم علاوه بر ارشاد به قاعده هدایت هم اشاره داره، یعنی اون کارهای تربیتی کردن نه فقط علم دادن، اونم رو در بر میگیره. من احیاها فقط احیا الناس جمیعا، فقط تعلیم نیست، فعالیت‌های تربیتی هم رو میگیره، ولی اون قاعده هدایت رو هم در بر میگیره. اونا مقدماتشه، مقدمات مقدمه واجب یا مستحب رجحان داره و ارزش داره. این مجموعه روایاته که در این باب عرض شود ما روایات این باب رو که ملاحظه کردین 92 روایت در این باب بود که غالبا به شکلی بحث ما باب 8 از باب فضل علمه. اون وقت اون باب کتمان علمم که باب چند بود؟ باب 13 بود، باب 14 بود، باب 13 هم بود، این باب 8 بود، اون باب 13. اون باب هم حدود 84 روایت داشت که غالبا به یه شکلی با بحث ما ربط داشت، یعنی حالا این غیر از روایات عام است، تقریبا ما 200 روایت داریم که به یه شکلی با قاعده ارشاد جاهل به معنای عام که مستحبه، یا ارشاد جاهل به معنای خاص که واجبه در احکام الزامی، یا قاعده هدایت یعنی فعالیت های تربیتی ارتباط داره. غیر از اینه که این همین هم تو روایات عام هم الا ماشاءالله هست، یعنی این بحث تقریبا قاعده ارشاد جاینا و این وظایف تعلیمی و تربیتی که برای عموم یا علما ذکر شده، این از اون متواترات اخبار و روایات ماست و متفق بین الفریقینه و عددش در اونی که در شیعه هست بالای 200. حالا با این طوائفی که ذکر کردیم که حالا ما 9 تا 10 تا طایفش کردیم و عرض شود که عامم بعید نیست در همین حدود داشته باشه، ولی این حجم یک حجم فوق‌العاده ایست، حجم کمی نیست. این مجموعه. خب ما تا اینجا به ما لا مزید علی تقریبا یک استقصاء تام میکردیم از آیات در 10 بند که اونام آیات خیلیش گروهی بود و همینطور روایات هم حالا در 9 یا 10 گروه که خیلی هاش غالبا هم گروهیه، یعنی یکیه متعدد نیست، متعدده اون دهتا و این دهتا تقریبا حالا اینجا 9 تا گفتیم، میشه بازم یه گروه دیگری هم با بیانات ریستری پیدا کرد و همینا تقسیم بندی هاشو جمع کرد. این مجموعه ادله نقلی بود که در این بحث آمد. خب حالا ما اینو دیگه چون بخوایم وارد بس بعدی بشیم دیگه فرصتی نیست. ببینید ما گرچه در بین بحث ها جمع‌بندی های پراکنده‌ای هم داشتیم اما با ملاحظه این آیات و روایات استنتاجات و فروعاتی داریم در بحثمون، گفتیم ضمن بحث ها، ولی با ملاحظه کل آیات و روایات در حدود مثلا 15 تا بند بحث های تکمیلی داریم که انشاءالله در هفته آینده یا هفته بعدش بحث خواهیم کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.